أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجب أقوال در كيفيات تسبيحات در رکعت سوم و چهارم بود که سند روایات آن را بررسی می کردیم. سند قول سوم که لزوم تسبیحات اربعه ولو یک بار بود، روایت زراره بود که در سند آن محمد ابن اسماعیل واقع شده بود. دیروز راجع به آن بحث کردیم، تتمه آن رو امروز عرض می کنم. قبلا عرض کنم این که ما دیروز تعداد روایات محمد ابن اسماعیل رو از فضل ابن شازان در کافی 444 تا حساب کردیم، در درایت النور 488 تا شمارش کردن. جهتش اینه که ما اون مواردی که تعلیق در سند بود رو ندیده بودیم، اونها رو هم اضافه کنیم، همین حدود 488 میشه. راجع به سندهای مختص محمد ابن اسماعیل به فضل ابن شازان از حماد که محل بحث ما هست، ما 31 تا گفتیم، حساب کردن 33 تا بوده. سند مشترک که هم محمد ابن اسماعیل هست هم غیر او، از حماد 49 تا بوده. به هر حال ما دیروز مطلبی رو به عنوان احتمال در کلام مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ایشون مقصودشون شاید این باشه، ولو خلاف عبارت معجم هست، که کلینی چند سند داشته به حماد یا ابن ابی عمیر یا صفوان که مرویون عنه فضل ابن شازان هست. محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن حماد علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد، و این نشون میده که کتاب حماد دست کلینی بوده. حالا سندهای مشترک هم به این کتاب داشته که بعضی سند صحیحه، گاهی دوست داشته که چند سند ذکر کنه، گاهی دوست داشته مختصر یک سند رو ذکر بکنه. حالا اینجا دوست داشت فقط بگه محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن حماد، ولی سند صحیح هم به کتاب حماد دارد، ولی لذا ما مشکلی پیدا نمی کنیم. ما به ذهنمون میاد که این مبعداتی داره. برای اینکه مبعداتش رو عرض کنیم چند مثال میزنیم. مثال اول، کافی جلد 3 صفحه 2، حدیث اولش اینه: محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان و علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد جمیعاً عن معاویت ابن عمار. مگر محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان به کتاب حماد سند ندارد. در همین حدیث سه در همین جا میگه علی ابن ابراهیم عن ابی و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن حماد. پس چرا فقط در حدیث یکم محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان میشه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد جمیعا عن معاویه ابن عمار؟ فرض اینه هر دو سند هم به کتاب حمادن هم به کتاب صفوان، چرا اینجور بین اینا فرق گذاشت؟ اون توجیهی که ما داریم اینه که شاید نسخه‌ای که از کتاب صفوان توسط فضل ابن شازان برای محمد ابن اسماعیل نقل شده توش این روایت بوده، ولی اون نسخه ای از کتاب صفوان که برای ابراهیم ابن هاشم نقل شده، او برای علی ابن ابراهیم نقل کرده، تو اون نسخه این روایت نبوده. اگر این توجیه باشه، یا بگیم نقل ها شفاهی بوده، اصلا از کتاب نبوده، قابل توجیهه که چرا فرق گذاشت. اما با این بیان که ما بگیم کتاب صفوان و کتاب حماد توسط چند نفر نقل شده برای کلینی، گاهی هر دو رو با هم میگفت، هر چند تا رو با هم میگفت، گاهی یکیشو میگفت، مهم نیست. نه، اگر واقعا سند مشترک هست به هم کتاب حماد هم کتاب صفوان و کتاب حماد و صفوان دست کلینی بوده و این حدیث در هر دو کتاب بوده، چه وجهی داره بگه محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان و علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد جمیعا عن معاویه ابن عمار؟ این که ما بگیم کتاب معاویه ابن عمار دست کلینی بوده، وقت یعنی یک پله میرید بالاتر، خب اینم قرائن برخلافش هست، برای اینکه نسبت به همون راوی قبل هم اختلاف هست در طریق، گاهی مختلف نقل میکنه و این فرقی نمیکنه، اشکال که جواب داده نمیشه با این. بالاخره کتاب معاویه ابن عمار مگر با این دو طریق نقل نشده؟ و این دو طریق یعنی طریق صفوان و طریق حماد، هر دو طریق، هر کدام از این دو طریق با چند طریق به کلینی رسیده؟ خب چرا فرق میگذاره؟ چرا فرق میگذاره میگه محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان؟ خب بگه محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان و علی ابن ابراهیم عن ابی عن صفوان و حماد عن معاویه ابن عمار. فرض اینه کتاب معاویه ابن عمار که توسط حماد و صفوان رسیده و نقل حماد و صفوان هم هر کدام از دو طریق رسیده، خب چرا فرق میگذاره؟ آقا فرق نمی کنه، حماد هم دو طریق داره. حالا اجازه بدید شواهد اینقدر زیاده، این اختلاف ها اینقدر زیاده. ببینید مثال دوم برای اینکه روشن بشه، جلد 4 کافی صفحه 335، علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر و محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان ان صفوان و ابن ابی عمر جمیعا ان معاویه ابن عمار. اول میگه علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر، بعد میگه محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان ان صفوان و ابن ابی عمر. مگر محمد ابن اسماعیل، مگر علی ابن ابراهیم ان ابی فقط از ابن ابی عمر نقل میکنن؟ از صفوان هم نقل میکنه؟ آقا آقا بارها تکرار کرده علی ابن ابراهیم ان ابی ان صفوان. آقا شما که میگید این کتاب با چند سند رسیده؟ تمام کتابای صفوان، حماد، ابن عمی عمر با این چند طریق رسیده. یک جا هم اگه نمیگه دلیل بر این نیست که فقط سند منحصر به محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازانه. آقا الان من که اشکال شما رو نمیفهمم. اگر میگی صفوان، شاید در این مورد که خوندیم علی ابن ابراهیم ان ابی اصلا از صفوان نقل نداره، خلاف کافیه. کافی نقل کرده از علی ابن ابراهیم ان ابی ان صفوان در جای دیگر.
خود همین عبارتی که خوندید شاهده که علی ابن ابراهیم ان ابی در این نقلی که کلینی رو خواست بکنه راوی از صفوان نیست.
در این حدیث راوی نیست یا در هیچ کجا نیست؟ آقا در این نقل از این حدیث نیست؟ اگر اینو بگید که میشه حرف ما که هر حدیثی شاید یک وضع مستقلی دارد.
کتابی که الان داره ازش نقل میکنه که داره سند به اون کتابو میگه، صفوان طریق به اون کتاب هست که
آقا بیارید موردی که صفوان از علی ابن ابراهیم جلد 4 صفحه 537 کافی، علی ابن ابراهیم ان ابی ان صفوان. شما میگید پس علی ابن ابراهیم ان صفوان ان معاویه ابن عمار، علی ابن ابراهیم ان ابی ان صفوان ان معاویه ابن عمار. خب پس چرا این جهان اسم صفوان رو دلش نمیاد ببره؟ اینجا با صفوان قهر کرده؟ اجازه بدید، اجازه بدید، عرایض من، حالا اجازه بدید، اجازه بدید. علی ابن ابراهیم، پس مثال دوم جلد 4 صفحه 335، علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر و محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان ان صفوان و ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار. شما میگید شاید علی ابن ابراهیم از صفوان از معاویه ابن عمار کتاب نقل نکرده. در جلد 4 صفحه 537 بله صفحه بله 537 علی ابن ابراهیم ان ابی ان صفوان ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام. این معلوم میشه که اون سند اول هم اگر به کتاب بگید، اگر به کتاب صفوان، پس چرا اونجای قبل نگفت؟ اینجا هم به کتاب معاویه ابن عماره. هر دو معاویه ابن عمار. آقا چرا گوش نمیدید؟
احتمالات رو شما در نظر نمیدید. شاید اینجا از کتاب صفوان این دو نفر طریق صفوان هستن، ولی طریق کتاب معاویه نیست.
آقا علی، آقا علی ابن ابراهیم عن ابی عن صفوان عن معاویه ابن عمار. اما اینقدر زیاده، اینجا گفته علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمر، صفوان رو نمیگه. و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان و ابن ابی عمر. اجازه بفرمایید اگر مطلبی داشتید بعد بفرمایید. آقا اینجور که نمیتونم من بحث کنم، شما مطالبتون رو بعد بفرمایید. در جلد 4 صفحه 353، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر و محمد ابن اسماعیل ابن الفضل ابن شازان عن صفوان و ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار. باز این سند اینجا اینجور تکرار شد و هر دو هم مربوط به بحث حجه. نفرمایید که یکی کتاب الحج یکی کتاب صلات، نه، هر دو هم کتاب الحجه. یا در جلد 6 صفحه 180، علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر. خب مگر محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان به حماد سند نداشت به کتاب حماد؟ چرا فرق میگذاره؟ اینم مثال دوم. مثال سوم، تغییر دادن سند. چرا سندها رو تغییر میده کلینی؟ یعنی رو همین اشتها، تنوع طلبی، آخه این عرفیه. مثلا جلد 4 صفحه 108، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر. اینجا شد دو تا سند به ابن ابی عمر. حدیث 2 این باب است. حدیث 3، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار. اگر بناس همه اینا سند به کتاب ابن ابی عمر باشه، چجور شد در حدیث 2 دو سند ذکر میکنه، بعد حدیث 3 یک سند دیگری، نه اون دو سند، یک سند سومی ذکر میکنه؟ این یه نمونه. نمونه دوم رو بگم، جلد 3 کافی صفحه 382، حدیث 7. اول میگه محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار. حدیث 8 میگه عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل و علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا. جالب اینه علی ابن ابراهیم عن ابی بعد از عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازانه. اونایی که فهم میکردن علی ابن ابراهیم عن ابی، عن الفضل ابن شازان و آی خویی هم به اشتباه انداختن، به این سندها دقت کنن. عنه یعنی محمد ابن اسماعیل، عن الفضل ابن شازان و علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن حماد. حدیث نهم، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد. آخه این تنوعها برای چیه اگر این چند تا سند همه سند به کتاب؟ چجور شد حدیث 7 یک سند میگه، حدیث 8 دو تا سند غیر از سند قبلی، ببخشید، حدیث 8 دو تا سند، یکی سند قبلی یکی سند جدید. حدیث 9 اون سند جدید رو فقط میگه. حدیث 7 یک سند محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، حدیث 8 همون سند با سند علی ابن ابراهیم، حدیث نو اون سند محمد ابن اسماعیل رو حذف میکنه، فقط علی ابن ابراهیم. آخه شما فضیل میگید به تمام این کتاب ها، به کتاب ابن ابی عمر، به کتاب حماد، به کتاب صفوان چندین سند داره. اجازه بدید نمونه سوم بگم بعد بفرمه. نمونه سوم کافی جلد 7 صفحه 4، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد. حدیث بعد محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان و علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن ابن ابی عمر عن هشام. حدیث 4 محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر عن ربی. همه اینها ابن ابی عمره. سند اول فقط علی ابن ابراهیم، سند دوم محمد ابن اسماعیل و علی ابن ابراهیم، سند سوم فقط محمد ابن اسماعیل. این تنوع ها برای چیه؟ از کتاب آقا شما هم داریم میگید کتاب ابن ابی عمر، کتاب ابن ابی عمر چند طریق داشته و این کتاب ها پیش حلینی بوده، ادعا اینه. خب اگه کتاب ابن ابی عمر چند طریق داشته چه تنوع طلبیه؟ اول طریق الف رو میگید، بعد طریق الف و ب رو میگید، بعد طریق ب رو میگید. فرض اینه که فضل ابن شازان فقط محمد ابن اسماعیل ازش نقل میکنه. آخه مدعا چیه؟ مدعا اینه که کتاب ابن ابی عمر،
کتاب فضل.
آقا کسی اونی که ادعا میکنه کتاب فضل رو ادعا نمیکنه. کتاب فضل که ثابت نیست، چون سندش محمد ابن اسماعیله که توثیق ندارد. مدعا، آقا مدعا اینه، مدعا اینه که فضل ابن شازان رو ازش عبور کنیم بریم سراغ بعدی و این چند طریق طریقن به اون بعدی که حماد ابن ابی عمر صفوان. اون بعدی رو که در بحث ما حماده میگیم، حماد کتابش به دست کلینی رسیده بوده با چندین طریق، میگیم حرفی نیست. گاهی چند طریق رو میگفته، گاهی یکی از این طریقها رو میگفته، ولی طریقهای دیگه هم بوده. میگیم خب این واقعا بهش وسوق پیدا میشه؟ با توجه به اینکه آخه تو یک صفحه اول طریق الف رو میگی، بعد طریق الف و ب رو میگی بعدیست بعدی، بعد طریق ب رو میگی بعدیست سومی. اینها واقعا مانع از وسوقه. به اینکه انسان فکر کنه کتاب حماد با چند طریق مشترک رسیده به دست کلینی دیگه خیلی مهم نیست. یک طریق صحیح، حالا هر کجا هر طریقی رو گفت مهم نیست. واقعا آدم وثوق به این پیدا میکنه؟ یا نه احتمال داره که بعضی نقلا شفاهی بوده، احتمال داره نسخه های کتابا فرق میکرده. واقعا اونی که محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان نقل میکنه از حماد در مانعنفی، شاید یه نسخه ای بوده که فقط توسط محمد ابن اسماعیل به دست کلینی رسیده، تو نسخه های دیگه نبوده، نسخه خطی بوده کم و زیاد میشده. و مثال پنجم بزنم بحث رو تمام کنم. استثناءن گاهی یک سندهای غریب میاره زمیمه میکنه به محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان که اصلا تو کافی شایع نیست. هایی برامون اینا همه سندهای مشترک بود، آخه این چه اجهافیست در حق این بیگناه ها؟ بقیه رو گفتی، فقط این طریق جدید را که بیانش جدید است طبق این ادعا، و الا این طریق مشترک است به جمیع کتاب های حماد و صفوان و ابن ابی عمر. فقط گذشتی جلد 6 چند حدیث از این طریق جدید نقل میکنی. صفحه 76 رو بینید، محمد ابن جعفر رزاز ابو العباس عن ایوب ابن نو حمید ابن زیاد عن ابن سماعه، اینا جدیده. البته ابو علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار هم هست، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان هست، که اینا زیاد تکرار شده. ولی دو طریق جدید اینجا کلینی مطرح میکنه. بعد بگیم این دو تا طریق هم چیز مهمی نیست، اینا طریق مشترک بوده به کل کتابای صفوان، ولی نسیان منسیا بود تا اینجا به ذهن کلینی آمد که حالا که آخر کافیست، اواخر کافیست، یک نامی هم از این گمنام ها برده بشه. دیگه اتفاقا اون روزها اجازه جدید به قول آقا نصیبش شده. خب اینها واقعا مانع از وسوق نیست، مانع نمیشه ما وسوق پیدا کنیم به این مطلب که بله کتاب حماد نزد کلینی بوده با چند طریق، یک طریقش صحیح باشه کافیه. کتاب صفوان هم همینطور، کتاب ابن ابی عمیر هم همینطور. اینها مبعدات این نظر هست، این خلاصه عرض من هست. اگر بنا باشه از این راه که تعدیل شده راه آقای خویه استفاده کنیم، انصافا اشکال مستقر هست و نمی شود این روایت رو تصحیح کرد. اما اکثار روایت اجلا در احکام فقهی الزامیه، در گفتیم حکم فقهی الزامی در سند منحصر محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان بگردیم که حدیث دیگری مضمونش، حدیث صحیح دیگری مضمونش موافقان نباشد، خیلی زیاد نیست. حساب کردن حدود 17 تا. خب دیگه ما با توجه به این مطالب فعلا در حق محمد ابن اسماعیل متوقفیم، یا باید مجرد شیخ الاجازه بودن رو کافی بدونیم که نظرهای زنجانی، همین که کلینی افتخار داده به محمد ابن اسماعیل گفته که اسمت رو مطرح میکنم به عنوان طریقم به فضل ابن شازان، برو خدا رو شکر کن، کلی بهت احترام گذاشتم، این نشانه اعتماد منه به تو. خب این رو اگر ما قبول کنیم شیخ الاجازه بودن بزرگانی مثل کلینی رو دلیل بر وساقت بدونیم، خب خوبه. یا یک نظر مجموعی کنیم، بگیم مجموعا محمد ابن اسماعیل زیاد نام برده تو کافی، حالا خیلی ریز نشید، سند منحصر بود نبود، حکم فقهی الزامی بود نبود، حدیث صحیح دیگری موافق مضمون آن بود یا نبود، اینها مهم نیست. در مجموع مطمئن بشیم که کلینی نسبت به محمد ابن اسماعیل حسن نظر داشته. خب این عرض کردم تابع اطمینان شخصی است که مربوط به هر شخصی است و نمیشه بحث فنی کرد. این خلاصه عرض ما. سالا بفرمایید اگر مطلبی باقی مونده. آقایونی که اشکال میکردن، آقا اشکال، بله بله، یا مجبور شدن قانع بشن چه بکنن با این سر و صدا دیگه. بله بفرمایید. نه نسخه‌ای که هست، نسخه ها در اون زمان مختلف بوده، اصلا کتاب رو می نوشتن بعد مؤلف نسخه جدید ارائه می داده با اصلاحات جدید با مطالب جدید. اعتماد کرده در احکام فقهی الزامیه نه دیگه، حدودا شد 17 مورد حکم فقهی الزامی که مضمونی از حدیث دیگری موافق آن نیست. حالا 17 مورد قحط، این همه کتاب حجیم، حالا 17 حدیث توش باشه، این دلیل بر اینه که ثقه میدونسته کلینی. شاید این 17 مورد بالاخره 17 مورد دیگه یه جوری وسوخ پیدا کرده کلینی، یا موافق با احتیاط بوده، موافق با قاعده بوده. با موردهای کم نمیشه اطمینان نوعی پیدا کرد. حالا اطمینان شخصی بحث دیگری است. اطمینان شخصی اگر خلاف شذوذ از روش عقلایی نباشه بله حجته. لازم نیست که یک مطلبی برای نوع عقلا موجب اطمینان باشه دیگه. افراد مختلفند، بعضیا اطمینان پیدا میکنن ولی اطمینانشون شاذ عقلایی نباشه، یعنی مناشئ خلاف مناشئ عقلایی نباشه که از پریدن کلاغ اطمینان پیدا کنه، از خواب اطمینان پیدا کنه. امروز متأسفانه از خواب زیاد اطمینان پیدا میکنن، نه اون اعتباری نداره. آقا سندهای مشترک رو بگذار کنار، سندهای مختص رو بگیر. حالا شما میخوایید اطمینان شخصی خودتو برای ما توضیح بدی، ما که میفهمیم چی میگی. خودم که گفتم خیلی ریز نشو، شما داری میگی خیلی ریز نشو، همینو داری میگی دیگه. میگه نمیدونم چند صد تا
یا اول امر به او اعتماد کرده بعد اینجوری بحث مطرح کرده. شما میگید که اول مشترکا رو بذار کنار، کلینی همه رو که گذاشت کنار، حال ببینه که حفظت روایت من نمیتونم زیاد نمیشه، بعد اشکالی نداره.
چه میدانیم؟ واقعا فنی میخواهید بس کنید چه میدانیم؟ اگر به کلینی میگفتی میگفت خب اکثر اینها که موافق از مضمونه. از کجا میدانید نمی کنید؟ خب آقا کی میگه اعتماد میکرد به محمد ابن اسماعیل؟ هر کجا گفت صوفی اگر چی میگه به نرخ روز نان نخورد، چیه شعرش؟ حالا شعر بگید اگرم نیست. به نرخ روز دیگه، اینجا سند مشترکه، اونجا هم که اعتقادات مهم وسوق، اصلا حجت شرعیه مطرح نیست. فلانجام که حکم استحبابی تسامح در ادله سننه، فلانجام که حدیث صحیح موافق مضمونشه، چه اشکال داره برای تایید بگیم؟ اتماعی خیلی روشه، روش عقلایی این روش.
شما جوری دارید مشق میکنید که یه جا یاسین سری با یه دونه روایت اعتماد میکنید، ولی اینجا که کلینی درایر گذاشته اول آمار رو در آورده بعد اتفاق نمیفته. آره نمیفته.
اگر پیدا کنی در کلینی یک باب مختصیه فقط حدیثه محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازانه که قرائن دیگه ای نباشه، اون بعید نیست. کسی گفتنم بعضی از متخصصین رجال گفتن که اینجا ما از اون شهادت کلینی میفهمیم که اعتماد کرده به این نقل، کما اینکه در مورد یاسین زریر این رو گفتن. گفتن در یک باب فقهی فقط حدیث یاسین زریره و کلینی اعتماد کرده. خب حالا اونجا کسی بگه من از اینجا میفهم یاسین ذری ثقه است، حالا این که نمیشه که به اتهام این که در یاسین ذری این حرف را گفت بیان محاکمش کنن، در این بحث محکومش کنن. اینجور بررسی کردن، عرض میکنم 17 مورد هست حدوداً، حالا نقل کرده در باب، اما حدیث منحصر نیست، حدیث منحصر نیست. حالا من که اشکال ندارم میگم اگر از این 17 مورد شما وثوق شخصی پیدا کنید، حالا ما وثوق پیدا بکنیم یا نکنیم مهمه، مهم اینه بحث فنی کنیم، میگیم تابع وثوق شخصی است. اگه وثوق پیدا میکنید، با دیروز هم از کردم کما لا یبعد، منتها بحث رو باید فنی مطرح کرد. یه وقت بحث فنی میکنیم، من در بحث فنی در این بحث راهی برای تصحیح این حدیث ندارم. یه وقت بحث دله، من وثوق پیدا میکنم به اینکه کلینی به محمد ابن اسماعیل اعتماد داشت، خلاف منشه خلاف روش و عقلایی هم نیست این وثوق من، اما بحث علمی نیست که من بیام به شما به زور بقبولانم. مثل بحث حجیت تأخیریه میمونه که دو تا خبر متعارض پیش یه مجتهد هست، یکی میگه فلان چیز حلاله، یکی میگه حرامه، این میگه دلم میخواد به این حدیث داله بر حرمت فتوا بدم. خب اعتبار نداره که، خب تو دلت میخواد به او فتوا بدی، مردمو چرا گرفتار میکنی؟ این که بر اساس خبرویت نیست که، ما بر اساس خبرویت باید بحث کنیم، و الا وثوق شخصی که نمیشه روش اصرار کرد، یکی وثوق پیدا می کند یکی نمی کند. خب این تابع این است که شخص وثوق پیدا کند. بگذاریم. خب حالا اجازه میدید، اجازه میدید بحث رو ادامه بدیم. راجع به قول هفتم که قول ابن سعید هلی بود که میگفت سه بار سبحان الله بگید کافیه، دلیلش از که این روایت وهیب ابن فحصه که در سندش محمد ابن علی همدانی یا همدانی هست. راجع به محمد ابن علی همدانی، حالا اینجور بخونیم، آی خویی فرموده که ما یقین داریم که او غیر از ابو سمین است. چرا؟ به خاطر اینکه اولا ابن الولید گفته که لا اروی من کتاب محمد ابن من کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی نوادر الحکمه ما فی قلوب و تقلید و هو ما یروی تا میرسه به اینجا محمد ابن علی همدانی او ما یرویه ان محمد ابن علی ابی سمینه، هر دو رو ذکر کرده. این معلوم میشه که اینا دو نفرن. آقای زنجانی فرمودن نه، از کجا؟ شاید دو تا اسم بوده در کتاب نوادر الحکمه، ابن الولید به خاطر تعدد اسم آمده گفته که این دو را استثناء میکنیم، این دو یعنی این دو اسم، ولو مسما یک نفره. انصافا خب خلاف ظاهره، مگر اینکه بگیم ابن الولید توجه نداشته، ظاهر بینی کرده، ولی اگر ملتفت بوده که عادتا نقاد حدیثه نمیتونه ملتفت نباشه، اگه ملتفت بوده که اینها یک نفرن بیاد به دو اسم مستقل مطرح کنه خلاف ظاهره. پس میگید ابن الولید نقاد الحدیث بودنش اینجا نم کشیده بوده، باید اینجوری بگیم دیگه. مجهول نیست، اینا وکیل ناحیه بودن، وکیل ناحیه مقدسه بودن. شاهد دوم که آخوی ذکر میکنه میگه محمد ابن علی همدانی اهل همدانه، ساکن همدان بوده به اعتراف نجاشی، چون نجاشی تعبیرش اینه، میگه که کان وکیلا ناحیه، وکیل ناحیه، و ابوه وکیل ناحیه، و جده وکیل ناحیه، و جد ابیه وکیل ناحیه. خب میگه اینها در همدان بودن، در یا در همدان. آقای زنجانی احتمال میگه که ممکنه همدان باشه. شما از کجا میگید همدان؟ شاید اونا مال همدان بودن، دو تا وکیل زیر دستشون. حالا باید بریم از اداره ثبت و اعمال همدان سوال کنیم. اما راجع به ابو سمینه میگه که کان بالکوفه و انتقل الى قم. نجاشی میگه ابو سمینه در کوفه بود، اومد قم، مدتی همراه بود، مهمان احمد ابن محمد ابن عیسی بود. احمد ابن محمد ابن عیسی دید اوضاعش خرابه، بیرونش کرد. خب ابن الغزایری هم به عنوان دو نفر مطرح میکنه در کتاب ضعفا ابن الغزایری، در یک صفحه هم محمد ابن علی همدانی مطرحه، هم محمد ابن علی ابو سمینه. بعید نیست که اینها دو نفر باشن. بقیه مطالب انشاءالله فردا.